أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. از اونجایی که وارد در ماه رجب شدیم، اجازه بفرمایید مقدمه‌ای بگیرم در باب ماه رجب و بعد از اون هم انشاءالله میریم بحثی که داشتیم رو ادامه خواهیم داد. خب برای ما واضحه که ماه رجب از بین ماه‌های قمری جزو برجسته‌ترین هاست از ماه‌های قمری، و دستوراتی که در بیانات اهل بیت نسبت به ماه رجب رسیده که نوعاً دستورات ویژه‌ای که میدن، از کاری که میدن، دعایی میاد یا هر شکلی که میاد، خود خبر میده از اون حال هوای اون ماه. دستورات ماه رجب رو میبینید تو مفاتیح وقتی نگاه میکنید، خیلی پر مضمون و متعدده و خود این خود خبر میده فضای ماه رجب فضای ویژه است. و واقعا هم باید در باب ماه رجب و نوع تلقیمون، ما بعضی از چیزها رو باید بدانیم در عمل ما اثر بذاره، چه تلقی از ماه رجب داشته باشیم. از یک منظر این سه ماه رو کنار هم باید دید، یعنی ماه رجب، ماه شعبان و ماه رمضان. بسیاری از اولیای الهی یه حس ویژه‌ای دارن برای ماه رمضان و اون خیزی که در ماه رمضان باید بردارن از همین ماه رجب باید شروع کنن. این حس رو دارن، خودشون رو آماده میکنن، به تعبیری زمین سازی میکنن که ما باید کمی بحث از همین معانی بکنیم انشاءالله. از اول برایشون مشخصه، یعنی اگر شبهای قدر باید به نتیجه ای برسند، باید از ماه رجب شروع کنند. ماه رجب هم یه حال و هوایی داره. دو سه تا مضمون داریم در روایات ما آمده که نسبت این سه ماه رو به یک شکلی مشخص کرده. یک بیان که در همین اول مفاتیح آمده این گونه آمده: ماه رجب ماه خدا، ماه شعبان ماه رسول خدا، و ماه رمضان ماه بندگان خدا. یه همچه بیانی آمده. و از سوی دیگر در روایات آمده امیرالمومنین فرمود ماه رجب ماه من، ماه شعبان ماه رسول الله، و ماه رمضان ماه خدا شهر الله. این تعبیر هم آمده. اصلا این که این ستا رو، این دو تعبیر، دو دسته از بیانات که در بیانات اهل بیت آمده، خود نشون میده یک نسبتی بین این ماها برقراره، یعنی همین بیان که گفته شده. خب از یک جهت ماه رجب فضای توحیدش خیلی سنگینه، از یک جهت خیلی بی خود نیست. در این روایت آمده ماه رجب ماه خدا، ماه شعبان ماه رسول خدا، و ماه رمضان ماه بندگان خداست. یعنی از این توحید شروع کنید و به رسالت برسید و نتیجهشو بگیرید، ماه رمضان ماه بندگان خدا میشود. این سبکی که گفته میشه، یک از خدا شروع میشه، جهت توحیدیش خیلی غلیظه. دستورات ماه رجب هم نگاه کنید، خیلی غلیظه. ماه رجب دستورات توحیدیه ویژه ای داره، دستور لا اله الا اللهش، دستور سوره توحیدش، دستورات دعاییش رو نگاه کنید تو فضاش شخصی حس ویژه ای داره. مثل این که حالا هرچه شد تا به حال شد، از این به بعد دوباره دریافت، اینجوری همچه چیزی باید شروع کرد، یه عزمی رو ایجاد بخواد بکنه. و توی دعا هم اومده خدایا اجتهاد مجتهدین رو روزی من کن، در همین دعای ماه رجب که هر روز میکنه. اجتهاد یعنی در واقع تلاش، پرتلاش ها رو به من روزی کن، اجتهاد مجتهدین که گفته. و غفلت رو از من دور کن. اینا هست نگاه کنید توی دعاها آمده و این معنا داره. یک سبکی دارند اهل بیت دعاها رو جوری انشاء میکنن که توش حس ماه رو توش بگنجونن و افراد رو باهاش درگیر کنن. این دعاهایی که هست نگاه کنه توش پیدا میشه. من انشاءالله یه اشاره به توقیع شریف خواهم کرد ولی اولش از اینجا شروع کنم. این ماه رو از یک جهت ماه توحید بدانید. ماه توحید راه ورودش چیه؟ اولا استغفار. اینو جدی بگیریم استغفار. اصلا کلن میخواید با خدا رابطتون خوب بشه اول باید استغفار بشه. یعنی بدانیم بد کردیم، بدی هایی داریم، بد کردن هامون به حسب خودمون دیگه، هر کسی یه جوریه دیگه، یعنی یه مشکلاتی داره. بعضی ها من دیدم استغفارهای توحیدی دارن، خب اون برای خودشون حسابی داره، استغفار توحیدی داره، ولی بعضی ها استغفار از گناه دارن. واقعا هم گناه داریم، خیلی هم داریم، خط و خطامون یه کمه، حرفامون، دیدگاهامون، توهماتمون، زنونی که نسبت به مؤمنین داریم، بدبینی هامون، اصلا خوشبینی به عالم نداریم، خوشبینی به خدا نداریم، خیلی چیز از این دست خیلی زیاد تو ماها پیدا میشه و این اگر میشه خلل ایجاد میکنه و نیاز به استغفار داره. استغفار اولین کاری که میکنه انسان رو تنبه میده بر خبط پیشین و رفتن به سوی خدا برای تصحیحش. این اولین چیزیست که تو استغفار، استغفار رو باید جدی گرفت در این ماه. و حتی بعضی ها گفتن بدون مضمون هم شده استغفار. بدون مضمون منظورم یعنی استغفار از چی میخوایی بکنی؟ حتی میگه من نمیدونم، فقط گفتم استغفار. خدای از دانسته و نادانسته استغفار. تو روایت هم آمده گاهی ما چیزایی رو نمیدونیم که اینایی انجام دادیم خبط غلط بد نباید میکردیم، نمیدونیم، دست ما بر نیامده متوجه بشیم یا التفات نبوده، به هر دلیلی متوجه نشد. الان وقت این استغفاره. استغفار شستشوی عجیبی میده. نمیدونم حس استغفار براتون پیدا شده، یقینم پیدا شده. حس استغفار خیلی انسان رو به بندگی نزدیک میکن. یعنی تا آدم میشکنه خودش رو، خدا رو بد کردم، ولی جز تو هم که هیچ کس رو ندارم. حالا بعضی ما جز تو نمیشه چون من گناه کردم تو عقوبت میکن، نه اصلا بس عقوبت هم اتنه. جز تو هم کسی ندارم که باش در دل کنم و بگم بد کردم، حتی نسبت به تو جز تو هم کسی ندارم، به سمت تو اومدم، از تو میخوام. این حس انسان رو به بندگیش به شدت نزدیک میکنه. خاصیت استغفار اینه. در همین مفاتیح نگاه کنید، استغفار خیلی وارد شد. بر خودتون برنامه بذارید. حالا ولو الان که خب میبینید آدم جاهایی میره، راه میره، نمیدونم تو ماشین معطل میشه، هر چی هست، میتونه استغفار داشته، چه رسد به جاهای ویژه که این استغفار رو دو کار بیارید. استغفار یعنی راه ورود اصلا باب به سمت خدا از همین جاست. چون میدونی مشکل ما کجاست؟ مشکل ما اینه راه رو بستیم بعد میبینیم نمیشه رفت به سمت خدا. نمیدونم چرا حس رفتن به سمت خدا ندارم، نمیدونم چرا. خب بعد مشخصه این وزر و وباله که گاهی نمیذاره ما به سمت خدا. چی باعث شد که ما اینقدر نمیریم به سمت خدا؟ چرا من نماز شبم حس نداره؟ چرا هر چیزی رو دست میذارم انجامم میدم حس ندارم؟ خب خدا یه خبطیست. خب میفهمم خدایا، من اینقدر که میفهمم خدایا از این چیزهایی که مانع شده من نمیدونم چه چیزهایی هست. حالا گاهی میدونم خدایا این خبط من، دارم استغفار. ولی این استغفاره که آدم رو میکشونه، این درها رو، این موانع رو، موانع رو برمیداره، درها رو باز میکنه. راهش اینه. یعنی ما اگر قرار کاری بکنیم، استغفار اصلا یه حسی داره که من خیلی رو میپسندم. در بیان آقایون عرفا اومده، در بیان بسیاری از بزرگان و حکمای ما اومده. چرا شیطان با اون همه بالا رفته، ابلیس با اون همه بالا رفته، چی شد که نشد اونی که باید میشد؟ و بعد بگیم حالا استکبار داشت، باش منم استکبار دارم. ولی استکبار داری حالا که فهمیدی چرا بر نمیگردی؟ ابلیس فهمیده و بر نمیگردی. یکی از خوبی های انسان همینه. یعنی میره تا اوجش هم میره. بنده خدا میگه من تا آخر خطش هم رفتم، تا آخر خطش هم رفته، ولی بعد میگه خدای بد کردم. و یه حس عجیبی که تو اونجا معمولا استغفار رو کسی خوب انجام بده، یه حس عجیبی اونجا داره. اون چیه؟ سریع الرضا بودن خدا. من 50 سال گناه میکنم ولی یک بار به حقیقت میگم خدایا بد کردم به سمت تو اومدم، همین یک کلمه رو میگم احساس میکنم یک برد خنکی تو دل اومده، میفهمم، احساس میکنم خدا پذیرفته، سریع و رضاست. یه لطف عجیبی داره، هم شکستگی انسان هم سریع و رضا بودن خدا، این خاصیتشه. و ماه رجب هم که ماه توحید، ماه استغفاره، راه رو برای توحید باز میکنه. و بعد حالا باید یه برنامه هایی رو ما در ماه رجب برای توحید داشته باشیم. برنامه دارید به سیاقو عمیق‌ترش کن، برنامه توحیدی دارید به عمیق‌ترش کنه. آقا الان وقتش نیست، من میخوام فقط این معنا رو برسونم، میخوام یه نکته مثال میزنم، این مثال ربطی به اینجا نه ولی یک نکته توش هست. یه جوانی در کنار امام معصوم داشت میگذشت، چه بود الان دیگه در خاطرم نیست، یه جوانی خیلی میخندید. حضرت خبر داشت که این دیگه 2 روز دیگه باید به رحمت خدا بره. گفت جوان الان وقت خنده نیست. نه یعنی خنده نباید کرد، در مورد ایشون میدونست این 2 روز دیگه باید بره، جوان وقت خنده نیست. این یک نکته داره، یعنی کار میخوای بکنی، هر چه هر کاری کردی بکن، هر خنده هر کاری کردی، ولی الان وقت اینا نیست. ماه رجب رسید، الان وقت این حرفا نیست که گهگاهی ما میکردی، الان وقت این حرفا نیست. این نمیخواستم بگم الان وقت این حرفا نیست، ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، برو تو کار، برو تو همون تعبیری که حضرت فرمود خدای روزی ما بکن اجتهاد مجتهدین رو، یعنی مثل انسانهای پرتلاش معنوی شروع کنم به تلاش، شروع کنم به اجتهاد، شروع کنم به کار، شروع به کار کردن، حداقلش بفهمم بابا وضع فرق داره. درست مثل این شب قدر میرسه ما چی کار میکنم، میگه بابا امشب دیگه شب قدر، هر کاری نباید کرد. ماه رجب میاد، هر کاری نکنیم، یه کمی دست رو ببندیم و یک کمی هم گشاده دست باشیم در مسائل توحیدی، مسائل معنوی. خواستم به توحید اشاره کنم. در این روایت گفته ماه من، ماه منه، یه دقت کنید، ماه منه. چرا؟ چون من اصلا در رو باز کردم برای فضای توحیدی و رحمت ویژه دارم برای فضای توحیدی. یادتون باشه این که گفته میشه شهودات رجبیه دارن ادعی، زیر سر همینه، یعنی ماه رجب برای خودش یک گشایش داره، آسمان به روی زمین باز میشه، گشایش داره و رحمت داره. ماه رجب گفته میشه ماه عصب، یعنی داره فرو میریزه این رحمت ها، واقعا اینجوریه. و حالا یعنی چی؟ شاید ماهای دیگر انسان بخواد کار توحیدی بکنه زیاد نشه، باز بشه، در باز بشه، ولی در ماه رجب ویژه باز میشه و برنامه توحیدی داشته. برنامه توحیدی چیه؟ هر چی که خواستید، حالا مثلا میگید یه ذکری است یا یه ارتباطی است، دعا، دعا که میشه کرد که حالا دعاها رو جهت بده، دعا، دعا خدایا من اومدم پیش تو بد کردم، خدایا من اینجوریم، دیگران اینجوری، مشکل دارن، حل کن، اینا میگید ولی باعث بشه ارتباط، همین این ارتباط، این ارتباط کافی. در ماه رجب ویژه هست. بعضی از اینا یه رجبیونن اصلا خودشون میگن ماه رجب اومد، حال ما اصلا فرق داره، حال ما فرق داره، یعنی میبینه داره ما، چون ماه خداست، توحید، توحید، توحید رو عرض میکنم، در اینجا جدیه. همین بیانی که شده که ماه رجب ماه خداست، ماه شعبان ماه رسول خداست و ماه رمضان نتیجه گرفتن ماه بندگان خدا میشه، اون گونه که آمده در روایات که همه شبهای رمضان دم به دم داره میبخشه، به ویژه اون 10 شب آخر پشت سر هم میبخشه. چرا؟ همین که بنده یه روزه ای گرفت، میگه این روزه گرفت برای من کافی، اینجوری نگاه میکنه، این نگاهی هستش. خب این یک نکته هست که روی توحید تاکید میکنه و ماه رجب ماه توحید راست، و به این اذکار در خود ماه رجب رجوع کنید آمده، تو دستورات آمده رجوع بفهم. این یک، از یک طرف ماه ولایته. ماه ولایت چرا؟ چون امیرالمومنین یه بیانی داره، در همین مصباح المتهجد هم آمده، اونجا امیرالمومنین در مورد امیرالمومنین گفته شده که امیرالمومنین ماه رجب روزه میگرفت و بعد میفرمود رجب ماه منه و یقول رجب شهری و شعبان شهر رسول الله صلی الله علیه و آله. و شهر رمضان شهر الله و ماه رمضان ماه خداست، که این که رجب به ولایت و امیرالمؤمنین گره میخور، کلا ولایته ولی امیرالمؤمنین اصله و توضیح داره در جای خودش. خب این هم این حدیث به این سبب یه دلیلی داره، ماه خدا شد رمضان، ماه رسول الله شد شعبان، ماه رجب شد ماه امیرالمؤمنین. چرا؟ تو یکی از توضیحاتی که دلیل داره، من دیگه فرصت ندارم بعضی از بیاناتی که تو روایت آمده اشاره کنم، تشریع اصلی روز مالکه مال ماه رمضانه، واجبه تشریع اصلی روزه. و میدونید یکی از راههایی که خدا برای اینکه انسان به خدا برسه رو چی فرمود؟ واستعینوا بالصبر و الصلاة. صبر رو گفتن روزه در روایت اهل بیت، صلاة هم یعنی نماز. ماه رمضان تشریع نمازش که برای همش هست، در ماه رمضان هم که تشریع روزه شد میشه شهر الله. و فقط بهتون بگم ها، هر کی در ماه رمضان واجبه دار روزه میگیره، خدا بر عهده میگیره، میگه من گفتم کرد، بر عهده میگیره به لحاظ به کمال رساندن. این گفته شد. در مورد ماه شعبان در روایات نگاه کنید، در اون دعای هر روز ماه شعبان هم آمده که رسول الله دعوش این بود که روزه میگرفت ماه شعبان را به عنوان مستحب. و روزه هم من میخوام بگم اخذ شده در این ماه، یادتون باشه چی عرض میکنم، ماه رمضان که واجب اخذ شده، در رجب به عنوان مستحب اخذ شده در شعبان که رسول الله داشت. و در واقع میگفت ماه منه، چرا من رسول الله ماه شعبان رو پی در پی روزه میگرفتم به ماه رمضان وصل، و هر کی در شعبان میگیره اتصال به رسول الله پیدا. یادتون باشه این معنا داره در جای خودش، چون رسول الله گفته هر کی در ماه شعبان روزه میگیره با من ارتباط برقرار میشه. توضیحی داره در روایت، البته عین این عبارت نیست، بیانی داره که به این اشاره بود. امیرالمؤمنین کنار این دو ماه در رجب هم روزه میگرفتن و نسبت پیدا میکنه با امیرالمؤمنین. یعنی چی؟ یعنی روزه رجب گره میخوره با ولایت، یادتون باش، ولو یک روزش کسی روزه میگیره یه نسبت پیدا میکنه. در بیان امیرالمؤمنین هم آمده، در بیان رسول الله آمده. عرضم اینه این سه ماه یک وجه ویژه داره با روزه گرفتن. روزه هم عرض میکنم سخت نگیرید، ولی یک روزه که میشه گرفت در همین، نگاه کنید توی ماه رجب آمده کسی که روزه نگرفت اون آخرین لحظات شد، آخرین ایام شد، حضرت فرمود همین آخرین ایام رو بگیر و بعد چه فضائلی، اون نگاه کنید توی مفاتیح آمده. به ماه رجب گره میخوره مسئله روزه منصوب به امیرالمؤمنین، یادتون باش چی عرض میکنم، یعنی روزه گرفتن نسبت پیدا میکنه با امیرالمؤمنین. به این تشریع توجه کنید به حد خودتون، هر کس کسی توان نداره همون ماه رمضان رو بگیری، اینجا اگه میتونی یکی دو روز اینور یکی دو روز اون ماه بگیر کافیه. دقت کن چی عرض میکنم، کافیه، سخت نگیرید. شریعت نیومده که سخت گیری کنه، ولی کسی میتونه یک نسبتی برقرار کنه، ولو در یک ماه دو روزش، سه روزش، چهار روزش، من روزه چقدر که آراد، هر کس توانده به حسب توان، به حسب شرایط. خب میبینید بعضی شرایط نمیسازه، مشکلی نیست، فقط ماه رمضان باشه کافیه. خب اصلا این قاعده رو به هم نزنید، اون واجب، اینها مستحب. ولی ماه ولایت که میشه یعنی یه نسبتی با امیرالمؤمنین داره، امیرالمؤمنین توجه داده که شما روزه بگیرید نسبت پیدا کنید. ولی یادتون باشه نسبت با ولایت پیدا میکنه. من میتونم از شما سوال کنم چرا در توقیع شریف که اصلا قراره اینی که در هر روز ماه رجب باید انسان بخونه اللهم این اسألک من معانی جمیع ما یدعو که بهی ولات و امرک، این تعبیری که آمده، چرا با این که قراره فقط بگه خدایا به تو قسم میدم به این امور که ایمان من رو افزون کنی، ایمان من رو به من اعطا کنی و منو قوت ببخشی در ایمان، اصل اینه، و بعدش هم میگه خدایا کاری کن که من بتونم این سه ماه رو پیش ببرم. اولش که میخواد بگه یه تعابیری گفته میشه همه جهت ولایی غلیظه، یعنی خدایا تو را قسم میدم به اون حقایقی که ولات امرت مأمونین نمیدونم چه اینها را میگوین، به همونها قسم میدم، من بلد نیستم ولی به همونها قسم میدم. و بعد در باب خود اهل خود به اصطلاح ولایت توضیحاتی اومده بی‌نظیر. نگاه کنید توقیع شریف رو، چرا در توقیع شریف که میخواد قسم بده میدون خدایا به اسماء حسنایت به اسم اعظمت همین، ولی نه این تعابیر، چون ماه ولایت خدایا به حق اهل بیت، به حق امیرالمؤمنین و به حق اون معانی که این حجج الهی به زبان می آوردن و تو بر اساس او به آنها مسئلت آنها را پاسخ می ده، به حق آنها منو در ایمان قوی کن. این معنا داره. یعنی چی؟ به من بگید میگم ماه رجب ماه توحیدی ولاییست، یعنی توحید و ولایت با هم عجین میشه. دقت کنید چه از زیارت مخصوص علی ابن موسی رضا هم در ماه رجب آمده، امام جواد میفرماد پای زیارت کنید در ماه رجب، دلیل داره کلن ماه ولایت، ارتباط با ولایت هم جدی کنید، خواه بخواهید در منزل باشید و عرض ادب کنید و مثلا نسبت به حجج الهی، نسبت به امیرالمومنین، نسبت به امام زمان، نسبت به ولایت، خواه میخواهید چه باشید. چرا؟ به من بگید ولایت باب رسول الله هست. تعبیری که در روایت آمده چیه؟ انا مدینه العلم و علیان بابها. تو میخوای به معدن حکمت وصل بشی، به معدن علم وصل بشی، به اصل علم، به مدینه حکمت، به مدینه علم وصل بشی، راهش امیرالمومنین. از ولایت ورود کن، برو تو شعبان با مدینه حکمت رسول، به مدد رسول برو در شهر الله، اونجا جوابشو بگیر. و جوابش هم نوعاً نگاه کنیم اون دعای سحر ماه رمضان ویژه است، اینا به برکت این معدن است، یعنی به تعبیری از ولایت رفته توی رسالت. ما اینا را اگه بدانیم و در عمل خودمون اعمال کنیم بعدا میبینیم پس راه این بود، یعنی از راه ولایت باید رفت در رسالت و از رسالت باید رفت در توحید. این راه که بعضی از آیون، بعضی از علمای ربانی ازشون پرسیدن که ما چجوری وارد به اصطلاح نماز بشیم. نماز باید دو رکعت نماز که میخونیم یا چهار رکعت که میخونیم، دو رکعت سوره که باید بگیم، سوره نانزلناها فی لیلة القدر مثلا اول بخونیم در رکعت اول، و در رکعت دوم مثلا ما سوره توحید بخونیم، اینجوری عمل کنیم یا بالعکس. میدیدیم حجت این عالم ربانی چی گفت؟ گفت میتونی از توحید به ولایت برسی، میتونی از ولایت به توحید برسی. از ولایت یعنی میتونی از سوره قدر شروع کنی به توحید برسی. سوره قدر سوره ولایته، در جای خودش برید پی بگیرید. سوره قدر انا انزلنا فیها تنزل الملائکه و روح، داره از خبر از یک حقیقت و یه حجتی میدهد که ملائکه روح در او نازل میشود، که اهل بیت گفتم میخواهید با دشمنان ما احتجاج ببرید با سوره انا انزلنا فی لیلة القدر، که در هر عصری و در هر سالی شما باید کسی باشد که این روح و ملائکه بر اونها نازل بشوند، حجت خدا ولایت، سوره ولایته. این بزرگوار میگفت میتونی از سوره قدر شروع کن، تو روایات هست اول قدر بخونید بعد نمیدونم توحید، و برخی از روایات برعکسش هم داره. ایشون میگفت خواه میخواهید از توحید به ولایت برسید، خواه از ولایت به توحید. میخواست اینو بگه، یعنی خود ولایت باب است به سمت توحید. یادتون باشه در حقیقت خوب عمیق شدی در رسول الله، به خوب عمیق شدی در امیرالمومنین، به رسول الله رسید، خوب در ولایت غرق شدی به رسول الله رسیدی، میشه شهر شعبان، و بعدش باید برید در توحید غرق بشه. این خاصیتی است که به ما گفتن. لذا یادتون باشه تلاش کنید این ماه رو توحید و ولایت رو کنار هم داشته باشید. خواستم به این اشاره کنم، توحید و ولایت رو، یعنی هم ارتباطات ولاییتون رو قوی کنید. خدا گواهه بعضی موادم با اهل بیت میشینه، خب ما مزار اهل بیت میریم میبینیم، خودمون رفتیم تجربه کردیم، همه تجربه کردیم، هممون، بنده خیلی ها رو دیدم، اصلا میره اون مزار تحول در او ایجاد میشه، نسبت پیدا میکنه. زیارت زیاد شد مشابهت میاره. شما زیارت منظورم یعنی بلو تو در خانه زیارت کنید، از صدیر سیرفیس، حالا حدیث طولانی، من قسمت آخرشو میگم، اون قسمت آخرش اینجوریه: ای صدیر تو بری بالای خانه یه نگاه به این طرف کن، اون طرف کن، رو به ابا عبدالله کن، السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. این یک زیارت، تعبیر زیارت زوره، یک زیارت کافی، همه همینقدر. خب میگم یعنی زیارت، میگیم زیاد سخت نگیرید، یعنی حتما باید بریم مثلا؟ بله بریم که خیلی عالیه، چون اونجا حس داره، چون خود ما ارتباط جدیتری برقرار میکنیم، راحتتر میتونیم، حس ما درگیر میشه، خیال ما درگیر میشه، جان ما درگیر میشه بهتر. اینجوری ما باید خودمون رو در فضای خیال بکشونیم اونجا، ولی اونجا حس داره، برخوش توضیح داره. ولی اجالتا در خانه هم میتونی زیارت کن و این زیارت رو ادامه بدید. زیارت خود تشرفه، درست مثل این که حجت خدا هست میری پیشش، و تشرف اثر اون ولی خدا بر ما میشینه، بعدن مشابهت میاره، بعدن محو میشید، بعدن اصلا با اون میتونی همه چیز رو حل کنی. خاصیت کاره. در ما به سلمان گفتن، سلمان از غلام اهل بیت، تعبیری هست که به اصطلاح سلمانو منا اهل بیت، برخی از بزرگان میدونی چی گفتن؟ میدونی چرا سلمان شد از اهل بیت؟ به خاطر اینکه غلامی اهل بیت رو کرده. کسی که غلام اهل بیت شد از اون از اهل بیت میشود، مولا القوم منهم، تعبیر امام صادق، غلام هر قومی از اون قومه. اون توضیحی که داره به لحاظ سوری، این عارف ربانی رو به معنای معنوی گرفت، غلام هر قومی از اون قوم. تو کی هستی؟ میگه من غلام امیرالمؤمنین. تو کی هستی؟ من غلام. خب باید بگن چی؟ از اهل بیت دیگه، مال غلام شدی، مال ایناست. اینجوری نگاه ما ادامه بدید، باور کنید بعد از مدتی مودت به حدی میشه شما محو میشه، چون عظمت اون بره، ما هم که هیچ دستمون نیست، وصل میشید. خود این راه رو یک صفایی میده، توحید رو براتون باز میکنه. بعضی از بندگان خدا که اینجا که رسیدن، حالا من دیگه زود با تمام کنم، هیچ وقتم زیاد نده، اینجا که رسیدن این تعبیر رو کردن، گفت وقت خوب وصل شدی بگو امیرالمومنین که هیچ دستم بر نمیاد، ای اهل بیت من که دستم هیچی بر نمیاد، ولی مجانی از شما میخوام، این کاری که نگردم، ولی مجانی خواستن، شما که اهل کرمید دیگه، مجانی میخوام. بنده خدای واقعا میگفت، من گفتم مجانی میخوام، امیرالمومنین من داد. گفت تو که خواستی، یعنی جانانه خواستا، نه حالا به زبان نه، تو خب ای امیرالمومنین، من که الان ماه رجب گذشتش کار نکردم، ولی من از تو مجانی میخوام، هیچ کار نکردم. آدم بعضی ما کار میکنم، میگه خود من این کارو کردم به عذاب بده، میگم نه هیچ کاری که نکردین، دست ما هیچ بر نمیاد، ولی مجانی میخوام. جالبه، بنده خدا اون بنده خدا میگفت که من تو ایام اربعین کلیمی بود هیچ کار نکردم، میدونستم اربعین کلیمی از دستم در رفت، یعنی به اصطلاح ماه ذی‌قعده و 10 روز ذی‌الحجه. اواخر که شد من خطاب کردم امیرالمومنین، ما که کاری نکردیم، ولی مجانی که میتونیم از شما بخوایم. میگن خیلی امیرالمومنین عنایت ویژه کرد، همین ارتباط درست با اهل بیت، مجانی هم بخواید انشالله خدا خودش عطا میکنه. ماه رجب انشالله دعا کنید برای همه، برای مردم غزه، برای بندگان خدا. انصافا این پیشانی جبهه اسلام الان غزه، واقعا باید توجه ویژه اونجا کرد، به رهبر معظم انقلاب توجه ویژه کنید. واقعا ما الان هر عزتی داریم، هر عظمتی داریم، هر ثباتی داریم به برکت این بزرگوار. دعا کنید در حق رزمندگان اسلام، در حق خودتون، در حق شهرتون. من دیدم بعضیا تو شهر خودشون گاهی تنها هستن، این کم افرادی هستن که بود، ولی در حق شهر دعا میکنه که وضع شهر تغییر کنه. باور کنید دعاها در این ماها خیلی اثر میکنه. ببخشید من قرار بود این رو کمی زودتر از این تمام کنم، کمی طول کشید، ببخشید. حالا من مقدمه رو برای بحث بعدی بگیرم، همین مقداری که اضافه میکنم در اینجا، مقدمه برای بحث بعدی میگیرم که وارد بحث بعدی بشیم. ما در اون بحثی که داشتیم، بعد از اینکه سلوک رو توضیح دادیم و سلوک رو عرض کردیم که اساساً یک نوع دغدغه توحید داشتن و زیست مؤمنانه موحدانه داشتنه. یعنی توحید محور کارهاش میشه، در نوع تعاملاتش، زندگیش، دغدغهش، همه چیز رو با همین خوشنودی حضرت حق میبنده، میخواد سیر به سمت حضرت حق کنه و بعد به وصول به حضرت حق و فنای در حضرت حق ختم بشه، این سیر رو میخواد بکنه. یعنی عملا دغدغه خدا داره و رسیدن به خدا رو داره. چون این چیزی که حقیقت سلوک هست، حالا گفتیم سلوک اجتماعی هم میتوانیم داشته باشیم، بلکه میبایست داشته باشیم، شریعت میگه، حالا داشتیم ورود میگن، گفتیم سلوک اجتماعی مبانی داره که اگر کسی این مبانی رو بدونه، هم تصویر درستی از سلوک اجتماعی پیدا میکنه، هم عملا چرا میبایست سلوک اجتماعی کنیم از دلش به در میاد. این مبانی عنوان دادیم بنیادها. سه بنیاد اول رو عرض کردیم، یکی به اصطلاح این که حتی شریعت در دنیایی ترین مسائل و اجتماعی ترین مسائلی رو که میخواد سامان بده به لحاظ تشریع، درش توحید رو عکس کرده، توضیح دادیم گفتیم. یکی حقیقت بندگی بود، گفتیم کسی بندگی قرآنی رو بفهمه، بندگی قرآنی ساعتی دون ساعتی نیست، یعنی هم در جامعه باید بنده باشه هم در خانه. این نیست که تو خانه بنده باشه، تو جهت فردی بنده باشه، تو عبادتش بنده باشه، اما تو جامعه اومده بنده نباشه. بنده همه جا بنده است، هیچ وقت هم نمیتونه از دست این معنا در بره. لذا باید در همه ساعت ها باید بندگی کنه. تا بندگی رو اینجا گفتی، یعنی ساعت اجتماعی هم باید با بندگی، که لب اصلی بندگی نهایی همین سلوک معنوی است، یعنی بندگی سالکانه باید بکنه. اون اوج بندگی که گفته شده در روایات، در آیات، اون چیزی که علامه طباطبایی بزرگان توضیح دادن، اون سلوک معنوی است، بندگی ناب اونه، و الا اکثر بندگی ها با شرک همراهه، توضیح دادم و یه اشاره کرد. دو، سومی عرض کردیم که اساسا هر عملی که ما میکنیم، چه عمل اجتماعی چه عمل فردی، مسئله اصلی اونی که او رو به سلوک تبدیل میکنه چیه؟ روح عمله، منطق درون عمله، منطق عمل رو دقیق بدید، سنه اجتماعی هم میشود. اینا رو گفتیم، این سه تا مسئله بود در فضای عمل. رسیدیم به فضای نظر. در فضای نظر گفتیم اولا مهمترین و اساساً‌ترین مسئله‌ای که باید درست کنیم به لحاظ هستی‌شناسانه مسئله توحیده. چه توحید ذاتی، چه توحید اسمایی، چه توحید افعالی رو کسی خوب بفهمه، توحید همه صحنه‌ها رو پر می‌کنه، چه صحنه فردی چه صحنه اجتماعی. هیچ جا نیست که از خدا خالی باشه، همه جا جلوه حق توضیح دادیم، همه جا اسماء الله و در جامعه هم هست، و بلکه بسیاری از اونهایی که دین گفته، در باب قرآن گفته، در باب توحید، همه‌شو تو صحنه اجتماعی بسته، بسیاری از اونها اجتماعی، بلکه باید بگیم همه‌ش اینجوری. حالا توضیح داده در جای خودش. خب اینو گفتیم، توحیدو گفتیم، الان می‌خوام یه مبنای و این توحید رو وقتی گفته، یعنی دیگه ساحتی دون ساحتی نده، همه جا جای تعامل با خدا است، جای توجه به حقه، جای به اصطلاح مواجهه با حقه، حتی صحنه اجتماع اینجوری نیست که نباشه. دو، این شد به عنوان در نظر مسئله اول، که این شد چهار بنیاد کتاب. الان میخوام به بنیاد پنجم اشاره کنم. این مبنا هم برای خود اهمیت داره، به ویژه عرفان‌هایی داریم که عملاً تا سلوک رو مطرح می‌کنن این مبنا رو زیر سوال می‌برند. و اون چیه؟ یه مبنای انسان‌شناسانه هست که باید به او توجه کرد، و اون به اصطلاح نسبت انسان با بدن و دنیاست. بعضی‌ها می‌خوان تا سلوک رو معنا کنن، بدن و دنیا رو هضم می‌کنن تا سلوک معنا دار بشه. ولی واقعیت انسان اون گونه که قرآن گفته، اون گونه که حقیقت کار فلسفی و حکمی میگه، اون گونه که حقیقت شهودات عارفان میگه، اینجوری نیست. انسان نسبت جدی داره با بدن، یعنی این بدن هیچ نیست، این بدن مزاحم فقط نیست، که بعضی گفتن مزاحمه باید حذفش کنید. حتی بعضیا به دستور رسیدن، وقتی میخوان دستور بدن میگن مثلا تو میخوای شهوت از تو گرفته بشه، پس بیا خودتو عقیم کن. اینجوری بعضیا میگن. چرا؟ چون اصلا حظی برای این بدن قائل نمیشن، میگن نه، اینا رو باید حذف کنی تا برسی. حتی تو دستورشون این شکلی شده، تو مبناشون، تو اندیشهشون، اصلا دنیا و بدن چه کاره است، بدن رو باید بندازیم. جوری نگاه ما و دنیا جوری است که کلا باید دور انداخت. ما حالا اینجا بعد از اینکه اصل اندیشه رو گفتیم، باید نسبت این بحث رو با دنیا، نسبتش رو با بدن، اون گونه که دین میگه، همش رو توضیح بدیم. الان میخوام به این مبنای دوم بپردازم. واقعا یک نسبتی است و ما مفطوریم به جهت بدنی. مفطوریم یعنی فطرت ما، خلقت ما گره خورده به بدن و بدن سرمایه است و بدن باید در سلوک درست استفاده شود تا بشود سلوک، و الا سلوک درست نیست. اینو میخوام الان توضیح بدم، زمینه بحث رو آماده کنه. چون بعضی اومدن عرض میکنم اصلا گفتم بدن رو باید حذف کرد، توجه بدن رو باید گذاشت کنار. بله، توجه بدن به عنوان بدن، به این توجه کنی از اصلت حقیقتت بیفتی، اونو نمیخوایم بگیم. ولی بدن باید اخذ بشه، بدن رو باید توجه کرد، این جهت دنیایی رو باید توجه کرد، در این بستر واقعی باید حرکت کرد یا این بستر رو باید حذف کرد تا به سلوک صورت بگیره. بعضی میگن این بستر رو باید حذف کنیم، این بستر رو باید کنار بگذاریم تا سلوک کنیم. اون چه که دین میگه، اون چه که عرفای حقیقی ما میگن، اون چرا که حکمت حقی ما میگه، میگه آقا این بدن بستری است که در او باید حرکت کنی و به کمال برسی و سلوک کنی، نه این بستر رو حذف کنی. تعبیر میکنه این بدن مرکب شماست، این مرکب رو نباید از بین ببری تا به خدا برسی، با این مرکب باید به خدا رسید. برخی از آقایون جلو رفتن گفتن اگر این مرکب و این بدن اون جهت ذکر رو در خود پیاده نکنه، ذکر به کمال اجرا نکرده. اصلا اینجوری بعضیا میگن، یعنی شما میخواید ذکر بگید، بسیار ذکر در جان گفتن، بسیار، تا به لب هم نرساندی، تا بدن خضوع نکرد، سجده نکرد، کمال اصلی انسانی ذکری رو اجرا نکردی. حتی اینجوری میگن بعضی از بزرگان. چرا؟ چون همه ساعت‌ها ساعت‌های انسانه، نه این بدن جزء من نیست، یه بدن یه چیز جداگانه ای در جنب من بود، حق با شماست. یه چیزی ربطی به من نداره. الان من چه ربطی به این قالی دارم؟ ربطی به من نداره، جدای از من، به من ربط نداره. مثلا میگم ربط بسیار، آیا اینجوریه یا واقعا یک نسبت جدی با من داره؟ این رو قرآن کریم توضیح داده. من میخوام شروع کنم، یه مقدار مقدمه بگیریم، انشاءالله وارد میشیم. ولی چون امشب دیگه به این دلیل که بحثایی که پیش اومد نتونستم دیگه این بحث رو به طول و تفصیل بتونم توضیح بدیم. اصل اندیشه اینه، واقعا این بدن مرتبه نازلگی انسان، خیال ما جزء ماست، عقل ما جزء ماست، بدن ما هم جزء ماست، دقیقا جزء ماست و مرتبه نازله ماست. ولی مشکل حالا کجا پیش میاد؟ کسی بدن رو اصل قرار بده، روحی که اصله رو بذاره کنار، این مشکله، این بده. ولی اینکه روح رو میخوای نگه داری، راهی که داری چیه؟ میگن راه این بدنه، از اینجا باید شروع کنه، این رو باید از اینجا، این مرکبته، این بسترته، این رو باید درگیر کنی و درگیر درست کنی، نه یعنی این رو حذف کنی تا برسی. بعضی ها میگن ما باید حذف کنیم. میخوام اینو بگم، تو اندیشه دینی گفته میشه این بدن واقعی است، نسبت واقعی با ما داره، مرتبه نازله ماست، ما از اینجا نشو و نما میکنیم، از دل او برمیاییم، پرش میکنیم، ولی باز با او پرش میکنیم، و اصلا این باعث میشه ما کاملتر از ملائکه میشیم، و این باعث میشه ما فوق ملک میشیم. این رو کم نگیرید، این باید با ما باشه، اینو نباید حذفش کنید، نباید حذفش کنید. مسیر درست استفاده از او رو بدانید، حقش هم بهش ادا کنید. من این حق رو میگم برای اینکه انشاءالله بعدن تو حقش هم ادا کنید. یعنی حالا من میخوام هر جوری اینو در زحمت بندازم اما بخوام به سلوک برسم، این رو دین اجازه اینجوری نمیده. مثلا بگم آقا من نمیخوام اصلا بهش چی قضا بدم، میگه اینجوری نیست. حالا بعدن میگیم از استاد حسن زاده که فرمود انسان کامل حق هر زی حقی رو میده، حتی بدن خودش حقش رو باید بدهش بهش بده. یعنی نمیتونیم، بله باید فقط تناسب برقرار باشه، یعنی این بدن رو من اگر بهش میرسم به گونه ای برسم که مسیر سلوک رو، مسیر معنویت رو، مسیر آخرت رو واشتهی کنم. خب ما الان بسیاری از کارها را چجوری باید انجام بدیم به کمال برسیم؟ این بدن باید واسطه ماست، ولی چاره ای نداریم که. ما که مثل ملک نیستیم که نیاز به بدن نداشته باشیم. ما بدن داریم، اصلا با بدن پدید آمدیم، اصلا بدنی هستیم، اصلا ترابی هستیم، اصلا خاکی هستیم. تعبیر قرآنی چیه؟ ما از خاکیم، از ترابیم، ما خاکی هستیم، اما خاکی که پران میشه تا آسمان میره. نه یعنی خاکی بودن ما اصلا جزء ما نیست. حالا من انشالله آیاتشو میخونم، میخوام شروع کنم، میترسم که اینو باید به سرعت تمامش کنم، وقتشون ندارم، دارم این توضیحاتو میدم زمینه بشه. کیفیت خلقت انسان رو خدا که توضیح دادم نگاه میکنه، ما اصلا ترابی هستیم، ما خاکی هستیم، از خاک پدید آمدیم، از اینجاییم، ولی اینجاییم و یک روح خداوندی داریم که باید اون روح خداوندی با این بدن نسبتی بده. نسبتش هم قرآن گفته، اصلا گفته از دل همین او برمیاد، از دل او برمیاد، تا آخرم با همین داریم به کار باید بپردازیم. تلاشی که ما میکنیم، عملی که میخوایم بکنیم، بیشترین صحنه‌ها و آغازین ترین هایی که داریم برای حرکت همین بدنه. آغازینش اینجاست، آغازش اینجاست، از اینجا باید شروع کرد رفت جلو. و البته باید یاد بگیریم چگونه بدن رو استفاده کنیم، چگونه حقش هم بدیم و چگونه باید عروج کنیم. اینها رو شریعت گفته. من میخوام این مبنا رو توضیح بدم که زمینه نسبت با بدن و نسبت با دنیا رو اول درست کنیم، بعد از اون ما میتونیم بحث بعدی رو، نسبت ما با جامعه رو درست کنیم، بحث بعدی که یه مبنای انسانشناسانه دیگر هست به هم توجه کنیم. بعد از اون میبینید خب اگر میخواید راه فطری رو طی کنید، راه سلوک اجتماعی رو باید طی کنید. راه فطری را میگم، نه که راه دیگر رو نمیشه فعل جمله طی کرد، ولی راه فطری را که تعبیر میکنه علامه دارم، راه فطرت اینه. راه فطری رو بخوای طی کنی، همین دستور دینه که ما رو به صحنه جامعه میاره، ما رو به سلوک میکشونه که انشالله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.